بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفس های مهربان، دوست داشتنی، فرهیخته و همیشگی پرسمان از قاب شبکه محترم قرآن. الهی حالتون خوب باشه، سلام و سلام، حالتون درست باشید تا به این لحظه از سال نو به شما خوش گذشته باشه. در کنار خانواده محترمتون اگه تو سفر هستین یا هنوز نرفتین میخواین برین سفر، بهتون خوش بگذره، در کمال آرامش باشین، یه گوشه یه جایی هم باز کرده باشین برای همراهی با ما در برنامه پرسمان. ببینید و بپسندید انشالله.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
مادر من هر روز نماز امام زمان میخونه، میشه درباره ثوابش توضیح بدیم؟ آیا در محل کار زنان بدحجاب و آرایش کرده و مردان بی نماز باشن اشکال داره؟ آقای عباس میپرسید. برخی از خانوم های آقایونی که خیلی مذهبی نیستن به آقایان و خانوم هایی که مذهبی هستن این ایراد رو میگیرن، میگن شما ذهنتون رو پاک کنید. حالا خیلی هم مهم نیستش که مثلا یه مقدار آرایش داشته باشی، به خانم مثلا حجابتون اونجور که باید رعایت نکنی موعد بیرون باشه، یا مثلا با آقا شوخی کنی تو محل کار، بگی بخندی. چرا؟ مهم نیته. شماها که خیلی انقدر میترسید معلومه فکرتون خرابه، ذهنتون خرابه. ماها وگرنه حتی ممکنه با هم دستم بدیم یا مثلا با هم بگیم بخندیم شوخی بکنیم تو محیط کار و و و، ولی هیچ نیت سوی پشتش نیست. و ما دیگه از این مرحله گذشتیم که حالا با دیدن یه موی خانوم یا مثلا یه ذره آرایش، یا مثلا اگه یه خانوم یه آقای خیلی مثلا خوشتیپی ببینه، یه آقای مثلا باشه شوخی بکنه دلش بلرزه. ما این مرحله گذروندیم و این برای شما هست. مثلا این چه جوابی براش میدید؟ مثلا که میخواستم بدونم وقتی قیامت اتفاق افتاد بنده مؤمن خدا که وارد بهشت میشوند، بندگان مؤمن خدا که وارد بهشت میشوند، همراه با جنیان مؤمن در یک جا هستند، یا آنجا هم مثل این دنیا جنیان از نظر آدمیان محوند و قابل رؤیت نیستند؟ اگه ما بخوایم در نماز چند تا سوره رو با هم بخونیم اشکال داره؟ گفتن که من هر چقدر دعا میکنم حاجتم برآورده نمیشه، صبرم تموم شده، بگین چیکار کنم؟ سلام و خیر مقدم میگم مجدد اسلام المستمعین محمدی عزیز که قدم چشم عقیل گذاشت. سلام، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم و رحمت
الله. خیلی خوب باشید.
شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال و شاکرم که این توفیق نصیب شد که خدمت شما باشم. انشاءالله که برنامه مفید و قابل استفاده برای هممون باشه که علی القاعده این خواهد بود، چون بناست که در زمینه معارف دین و علوم اسلامی ما مطالبی رو با هم مذاکره داشته باشیم. خود علم معیار فضیلت و برتری انسانه. در قرآن یکی از چیزهایی که معیار برتری انسان برشمرده شده بس علمه.
تزکیه مقدم هست بر تعلیم یا تعلیم بر تزکیه؟ شما میفرمایید بالاخره کدومش مقدم هست؟
بس کنم که اون سه باری که در تزکیه مقدم داشته شده از قول خود خداست. درست. اون یک باری که تعلیم مقدم داشته شده از قول ابراهیمه. ابراهیم چون نگاهش نگاه عادی و نگاه معمولی است، میبینه که اول باید انسان یاد بگیره بعد تزکیه بشه. پس مثل وضو و نماز، اول وضو هست بعد نمازه.
درست.
معنیش نیست که مقام وضو از مقام نماز بالاتره.
بالاتر.
در واقع تقدم زمانیه. تعلیم مقدم از زمانن بر تربیت، چون اول باید خوبی و بدی رو به متربی گفت که این خوبه این بده، بعد وقتی یاد گرفت اون وقت نوبت میشه که بخواد رفتارش عوض بشه.
دقیقاً.
بنابراین تعلیم به لحاظ زمانی مقدم. به لحاظ مقام و رتبه ندیه تزکیه. از تزکیه هست، هدف تزکیه. تعلیم در واقع یک مقدمه است. تعلیم منزله نردبانه، تزکیه منزله پشت بامه. تعلیم به منزله وضو است و تربیت و تزکیه منزله نمازه. پس از لحاظ رتبه و مقام تزکیه بالاتره، از لحاظ زمانی و ترتیب طبیعیش اول تعلیم بعد تزکیه.
پس یعنی میتونیم اینجوری بگیم که اساسا ما تعلیم میبین علم میآموزیم
تا تربیت
بشیم. تا تربیت بشیم. درست. تا به تزکیه برسیم.
کاملا درست.
یعنی اون هدف هست، این وسیله.
بله، این در واقع مقدمه اون حساب بشه.
خیلی ممنون. عرضم موضوع شما که بریم سراغ سوالات مردم که زحمت بکشین پاسخ بدین. 0933-617-2453. مادر من هر روز نماز امام زمان میخونه، میشه درباره ثوابش توضیح بدین؟
از فلم که نماز امام زمان که همون نمازیست که صد بار یاک نعبده و یاک نستعین تکرار میشه، بهترین وقتش همون جمعه هست که انسان بخونه، حالا شب جمعه روز جمعه بهترین وقتشه. اما ثوابش میزان ثوابش جز خودش کس خبر نداره، تا اینکه کجا خونده بشه، کی بخونه، با چه نیتی بخونه، چقدر آدابش مراعات بشه و ده ها فاکتور دیگه کم و کیف ثواب رو خود به خود تغییر میده. اما چند تا نکته اینجا هست. یک، خود یاد امام زمان علیه السلام و این که انسان در شبان روز یک بار بیاد امام زمان باشه و براش نماز البته نماز امام زمان هست، نه برای امام زمان،
نماز امام زمان
علیه السلام هست و برابر خود انسان بیاد امام زمان میفته وقتی نماز میخونه.
بله،
چون امام زمان گفت. این یک فایدهش، این خیلی فایده بزرگی است. و دوم اینکه اصولا نماز، هر نمازی که باشه، ارزش و اندازش رو نمیشه ما با زبان بیان کنیم، بگیم دو رکعت نماز از همه دنیا و اون چه در دنیاست بالاتره. درست گفتیم، پاسخ اینه که خیر، پیامبر داشتن عبور میکردن، یک افرادی که اطراف قبری بودن که روز قبلش مرده دفن کرده بودن، اونجا گریه و زاری و زجرناله میکردن. پیامبر فرمودن رکعتان متوسطتان التي تحتقرونها احب الی صاحبکم هذا من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز متوسطی که شما کوچک میشورید، بهش اهمیت نمیدید، نزد صحابی این قبر از همه دنیای شما، اونچه در دنیای شماست محبوب تره. چرا؟ چون او از اون طرف نماز رو میبینه، حقیقت نماز رو میبینه، با همه دنیا مقایسه میکنه، میبینه نه، نماز از همه دنیا خیلی فضیلتش بیشتره. یا در باره نماز وصیت پیامبر داریم که پیامبر فرمودن این نماز رو لم یحصى ثوابه الا الله عز وجل، جز خدا هیچ کس اندازه ثوابش رو نمیتونه بیان کنه. و زاحمنی فی الجنه، تا تو بهشتم زانو زانی من خواهد بود. اینا رو نمیتونیم ماها اندازه برای ثوابش بگیم، اینقدر ثواب داره. تو روایت من ندیدم درباره نماز امام زمان که ثواب خاصی رو مشخص کرده باشه، مثلا گفته باشه معادل مثلا فرض کن چند تا حج ثواب داره، معادلش هم تازه اگر میگفت بازم نمیشد مشخص کرد. خب خود حج چقدر ثواب داره؟ معادل اینقدر انفاق کردن در راه خدا، خب خود انفاق ثوابش چقدره؟ اینا رو نمیشه اندازه گیری کرد. بنابراین همینقدر باید از خدا خواست که بیشترین ثواب رو بده. دو نکته عرض کردم، میشه که درجاتش خیلی فرق میکنه، نمیشه گفت یک درجه خاصی داره. دوم این که در هر درجهش هم باز جز خدایش از خبر نداره که چقدر ثواب داره،
ولی قدر مسلم اینه که بالاخره خیلی ثواب میکنه.
خیلی بسیار خوب است.
دست شما در نکنه. 913-878-2881. آیا در محل کار زنان بدحجاب و آرایش کرده و مردان بی نماز باشن اشکال داره؟ آقای عباسی میپرسیدن.
اگر کار دست شماست، خب بله که اشکال داره. اگر شما میتونید که تغییر بدید، بله حتما باید تغییر بدید، حتما باید اصلاح بکنید، حداقل نهی از منکر کنید، چون هر دوش منکره. باید امر و معروف و نهی از منکر کرد. هم نماز نخوندن نیاز به امر معروف داره، هم مراد نکردن حجاب نیاز به نهی از منکر داره. اگر کاری دست شما هست، طبعا حتما باید کار انجام بدید. و وقتی نه، شما کاری نیستید، شما چه بخواید چه نخواید، به تعبیر دیگر امر معروف نهی از منکر شما تأثیر نداره، شما احتمال تأثیر نمیدید. در اون صورت شما دیگه تکلیفی ندارید
و مشکلی هم نداره اونجا ادامه کار.
نه، فقط باید به اون به نامحرمان نگاه نکنه، زنهایی که آرایش کردن باید بهشون نگاه نکنه، اگر مو یا بدنشون پیداست باید نگاه نکنه، و با اون بی‌نماز هم نباید گرم بگیره، نباید دوست بشه، نباید معاشرت و رفت آمد داشته باشه. نباید، یعنی حالا به عنوان یک اخلاق و یک وجوب اخلاقی، نه وجوب فقهی و احکام.
اگر طوری باشه که احساس کنه نه نمیتونه مثلا خودش رو کنترل کنه، حالا با آدمای بی‌نماز نه، مثلا خانم های بدحجاب هستن اونجا و بالاخره کار یه جوریه که باید با خانم ها صحبت بکنه، مراوده داشته باشه، تعامل داشته باشه، پرونده بگیره، امضا کنه، صحبت کنن روی موضوعات کاری، و میبینه که این ارتباط باعث میشه یه مقدار در دلش مثلا اتفاقاتی که دوست خوب نیست بیفته.
خب اگر بتونه
به گناه بیفته، حالا در قلب لحاظ ذهنی فکری،
حالا اون از وقت فکری اشکال نداره، اما به هر حال اگه میتونه که اون کارو ترک بکنه، ترجیحاً باید اون محیط کارو ترک بکنه. اگر نمیتونه تغییر بده، یه وقت میتونه تغییر بده، خب باید تغییر بده. اگر نه، ترجیحاً باید محیط کارو ترک بکنه. اگه نه، چاره ای نداره، نمیتونه محیط کارو ترک بکنه، اون وقت باید خودشو کنترل بکنه. خود دیدن اشکال نداره، آنچه که حرامه نگاه کردنه. یه وقت مثلا داره رد میشه، چشمش میفته به موی اون خانم، این حرام نیست. یا مثلا فرض کن دست زینت کردهش رو میبین، این حرام نیست. حرام اینه که نگاه بکنه، با اراده نگاه بکنه. خب نگاهش رو کنترل بکنه، غیر از اینه که ناخودآگاه بخواد چشمش بیفته به جایی، اون اشکال نداره.
درست.
اون در واقع دیدن هست و دیدن حرام نیست، نگاه کردن حرام است. یا اگر دید دیگه نگاه رو ادامه نده، دیگه روشو برگردونه، یا مثلا چشمشو از اونجا برده. نکته بعد این که میشه که انسان نگاه بکنه، منتها نه به چهره، به سیاهی اون طرف نگاه کنه. سر کلاس خانم ها این زیاد اتفاق میفته، انسان به کلاس نگاه میکنه، به یک سیاهه نگاه میکنه، به فرد نگاه نمیکنه. نگاه متمرکز بر فرد نیست، برای یه شخص خاص زون نکرده به سلا. این اشکال نداره، به یه سیاهه انسان نگاه میکنه.
درست.
حرف هم باید اون خیال میکنه داری نگاهش میکنی، ولی شما در واقع به اون چهره اون نگاه نمیکنی، به یه سیاهه داری نگاه میکنی.
مثل زمانی که آدم داره به چیز نگاه میکنه ولی فکرش جای دیگه
است،
مثلا افق نگاه اونجا نیست.
همین ده. یعنی در نگاه ظاهرش من دارم به شما نگاه میکنم، ولی یک تصویر دیگه تو ذهن من هست. این هم اشکال داره.
برخی از خانم های آقایونی که خیلی مذهبی نیستن به آقایان و خانم هایی که مذهبی هستن این ایراد رو میگیرن، میگن شما ذهنتون رو پاک کنین. حالا خیلی هم مهم نیستش که مثلا یه مقدار آرایش داشته باشی به خانم، مثلا حجابت رو اونجور که باید رعایت نکنی، موهات بیرون باشه، یا مثلا با آقا شوخی کنی تو محل کار، بگی بخندی. چرا؟ مهم نیته. شماها که خیلی انقدر میترسید معلومه فکرتون خرابه، ذهنتون خرابه. ماها وگرنه حتی ممکنه با هم دستم بدیم، یا مثلا با هم بگیم بخندیم، شوخی بکنیم تو محیط کار و و و، ولی هیچ نیت سوی پشتش نیست. و ما دیگه از این مرحله گذشتیم که حالا با دیدن یه موی خانوم، یا مثلا یه ذره آرایش، یا مثلا اگه یه خانوم یه آقای خیلی مثلا خوشتیپی ببینه، یه آقای مثلا باشه شوخی بکنه دلش بلرزه. ما این مرحله گذروندیم و این برای شما هست. مثلا این چه جوابی براش میدونیم؟
اولا اینکه یک ادعا است، آمار و تحقیقات خلاف اینا نشون میده. شما تو غرب که این حرفا نیست، این اونجاهایی که پوشش مناسب نیست، اونجاها بیشتر جرائم و جنایات رخ میده تا یا اونجایی که پوشش مناسبه. این آیا همین مراعات نکردن پوشش ها باعث جرائم فراوانی نمیشه، آمار جرائم بالا نمیبره؟ این یک ادعای بی خوده، این درست نیست. نکته دوم این که از لحاظ علم تربیت این مطلب درست نیست. در تربیت ما یک اصل داریم تحت عنوان اصل تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر. این اصل تربیتی که تو علم تربیت ثابت شده، از مسلمات اصل تربیتی سرز بکنم. دوستان از بینندگان میدونن که وقتی من میگم اصل منظورم چیه؟ یک اصل تربیتی است. یعنی گزاره است که همه جا حاکم هست و همه قبولش دارن. این در تربیت یک اصل تربیتی است که ثابت شده. در روایت ما متوانا این مطلب به همین شکل است. تو نهج البلاغه عین همین مطلب ما داریم که ظاهر بر باطن اثر میذاره و باطن بر ظاهر اثر میذاره. به این معنی که نمیشه که انسان ظاهرش آلوده باشه، ظاهرش پر از گناه باشه، بعد بگه من دلم پاکه. دل خواهی نخواهی از ظاهر متأثر میشه. شما اگه بخواد ورزش کنید، وقتی لباس ورزشی میپوشید خود به خود جسخیستون میاد. اون لباس ظاهر که درست نشود، اصلا اون کارو نمیتونه انجام بده. این تأثیر متقابل رو نمیشه انکار کرد. بنابراین این که بگیم که شما دلتو پاک کن، به ظاهر هر کار میخوای بکنی بکن، این دل پاک یعنی چه؟ مگه دل پاک میمونه؟ مگه دل از کنم که دستی که انسان بره کنار دستشویی بخواد با آب و صابون بشوره، بگه خب من دلمو شستم پاک شد، چجوری دل پاک میشه؟ دلی که مملو از گناهه، این دل پاکه. چند تا بعد داریم که وقتی انسان به یک نامحرم نگاه میکنه، تیر مسمومی از تیرهای شیطان بر قلبش مینشیند. این قلب آلوده شد، قلبی پاک نیست. قلبی که گناه میکنه چطور میشه گفت این قلب پاکه؟ ذهنی که پر است از گناه، این ذهن پاکه؟ مگه میشه؟ گناه از کجا آمده؟ از همین ظاهر. آیا واقعا بین دیده و دل رابطه نیست؟ این تو ادبیات ما نیست که اگر دستم رسد، نه اون شعر که میگه که
دست دیده و دل
هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند. واقعا اینجوریست؟ یعنی بخواد کسی تعارف بکنه شعار بده خوبه که من میبینم اما دلم متاثر نمیشه، نه اینجوری نیست. از طریق چشم دل متاثر میشه و اگر دل آلوده بود چشم میره دنبال گناه. دو طرفه هستا، فقط ز دست دیده و دل هر دو فردا هست، هر دو دستشون. اگر دیده به گناه آلوده شد
دل رو آلوده میکنه،
دل آلوده.
اگر دل آلوده شد،
اگر دل آلوده بود چشم رو به گناه آلوده میکنه. این تاثیر متقابله،
متقابل.
این هم یک نکته، اینو نمیشه انکار کرد. عرض کردم تو ادبیات فارسی که دیگه تو همه ادبیات اومده، این شعاره، یک ادعاست که شما دلتو پاک کن، چشمت به هر جا میخواد نگاه کنه نگاه کنه، هر گناهی رو انجام بده ولی دلت پاک باشه. مطلب بعد این که عیبی نداره، اما یه وقت ما بنده هستیم، یه وقت نه بنده نیستیم. انسان بنده نیست، خب آزاد، هر کار دلش میخواد بکنه. یه وقت ما عقلمون رو تعطیل کردیم، خدا رو قبول نداریم، قرآن رو قبول نداریم، دین رو قبول نداریم، میگیم عقل بی عقل، چون وجود خدا مقتضی عقل انسان هست و صادق القول بودن خداوند مقتضی عقل انسانه. عقل انسان میگه خدا هست، راست میگه و هرچه هم گفته رو حساب کتابه. عقل ما میگه معادی هست، آخرتی هست. یه وقت همه اینها رو میخوام تعطیل بکنیم، بگیم عقل بی عقل، فطرت بی فطرت، من میخوام مطلق العنان باشم. ولی اب نداره، شما میتونید خیلی راحت هر کار دلتون میخواد بکنید، اما اگه واقعا کسی خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، دین رو قبول داره، خدا پیامبر رو قبول داره، اونها چه غرض مرضی نداشتن که وقتی اونها میگن که شما محرم و نامحرم با هم اختلاط نداشته باشن، ما بگیم که نه شما راحت باش، پیغمبر گفته گفته، ولش کن. این یعنی اینکه ما دیگه دین رو کلا پاک کنیم، کنار بذاریم. بله وقتی کسی در فضای غیر دینی هست، همونم گرفتار خواهد شد. نمیخوام بگم اون دیگه آزاده، اونم گرفتار این چیزها خواهد شد. که عرض کردم در غرب شما برید ببینید، در خود کشور خودمون ببینید، برید آمار بگیرید، اون زمانهایی که دین یه مقدار حاکمیتش بیشتره، در ماه مبارک رمضان، در ماه محرم، برید مثلا دادگستری ها، برید نیروی انتظامی، جاهای دیگه که جرائم رو ثبت و ضبط می‌کنه، منحنی جرم چطور به شکل معناداری میاد پایین.
بله
هر جا که دین حاکم میشه خود به خود جرم، وقتی دین که رفت اخلاق که رفت، خود به خود جرم زیاد میشه که بگیم که نه شما لخت هر جور دلت میخواد با هر لباس میخواد بیا بیرون بیا، ولی کسی متعرضت نمیشه. برید از غربیا بپرسید، برید از فرانسه بپرسید، یعنی آیا نسبت هست بین بدپوششی و جرم و جنایت یا نیست؟ که دیگه خیلی راحت دیگه.
درست. حالا من این خیلی سوال برام پیش اومد که دوستاش من از شما بپرسم، حالا باز موکول میکنم به سوالات دیگری که یعنی مرتبط بود. نمیخوام منکر حضور مفید و ارزشمند خانوم های مسلمان ایرانی در انواع اقسام صحنه های اجتماعی و مشاغل مختلف بشم که به جا و نیکو درست هم هست، اما اینم قبول کنیم از وقتی که مخصوصا خانوم ها بیشتر در اجتماع حضور پیدا کردن، یه مقدار کنترل محدوده ارتباط زن و مرد و محرم و نامحرم در اجتماع یه مقدار سخت‌تر شد و اصلا برای آدم‌ها، چه خانم و چه آقایون، یه مقدار رعایت این مسائل فقهی ارتباط‌ها سخت شده تو جامعه امروزی. حالا منشأش کجاست و چجوری میشه درستش کرد، چجوری میشه ضررشو کمتر کرد، یه بحث خیلی مفصلی مطلبی که انشاءالله اگر فضاش بود در برنامه دیگری یا همین برنامه انشاءالله بهش پرداخته بشه. 919-244 شماره 77. من این سلام و خسته نباشید و احوالپرسی و تعریف تایم جدای شما رو همه رو دیگه فاکتور میگیرم، ببخشید با اینکه صفحه‌جویی در وقت بشه. فقط از همه تون به شایستگی تقدیر و تشکر میکنم، هم از طرف خودم، از طرف تهیه کننده و عوامل اهالی کل و مجمع پرسمان بابت این لطفی که برنامه خودتون دارید. گفتن که میخواستم بدونم وقتی قیامت اتفاق افتاد، بنده مؤمن خدا که وارد بهشت میشوند، بندگان مؤمن خدا که وارد بهشت میشوند، همراه با جنیان مؤمن در یک جا هستند یا آنجا هم مثل این دنیا جنیان از نظر آدمیان محوند و قابل رؤیت نیستند؟
طبعا هم بهش هم جهنم هر دو جن و انس هستن. اما اگر بپذیریم که معاد جسمانی است که نظر ما همین هست و جسمانی بودن معاد رو بپذیریم، در واقع اونجا هم مثل همینجاست، با این تفاوت که چه بسا انسانهایی اونجا بتونن جن رو ببینن، چون که در دنیا هم ممکنه این اتفاق برای بعضی بیفته. اما ایش بخوان اینها با هم باشن نه خیر، تازه مؤمنین هم با هم نیستن، تو بهشت هر کس خودشه. یعنی منزل یک مؤمن بنداد به پهنای آسمان تا زمینه، جنتان جنتان ارض هست سماوات و الارض برای هر مؤمنه، یعنی اینقدر بزرگی که به پهنای زمین تا آسمان، کسی غیر خودش نیست که بخواد. حالا فرض کنید که جن هم تو بهشت باشه، کسی میبینه نه خیر. بله، یکی از نعمت‌ها و لذت‌های بهشتیان همین دید و بازدید و زیارت یک دیگر هست. باهاش با هم به زیارت هم برن، خب هم دیگر رو میبینن، اما اینکه با هم با هم زندگی بکنن در دنیا اینجوریست. در دنیا چه بسا در اون خانهش یه انسان زندگی میکنه، یه جنی هم ممکن اونجا حضور داشته باشه، هرچند او رو نمیبینه، او هم با این کار نداره، هم با اون کار نداره، اما حضور داره. اما در بهشت اینجوری نیست که در منزل مؤمن جنی وجود داشته باشه یا در منزل جن مؤمنی بخواد انسانی وجود داشته باشه، اصلا چنین چیزی نیست، هر کس خودشه. بعد تو جهنم هم دیگه اذیت میکنن، هم جنی های تو جهنم، شیاطین جن اونها رو سرزنش میکنن و اذیت میکنن،
اونجا هم بس دیگه بر
نمیدارن، از عذاب های جهنم هم
خودشون خود هم دیگه
بدگویی هایی که به هم نسبت به هم دارن، گناه رو به گردن هم میندازن، اون رو سرزنش میکنه، اون اینو سرزنش میکنه. این چیزا تو جهنم هست، اما تو بهشت نه.
خیلی ممنون. ۹۱۹۶۴۴۷. اگه ما بخوایم در نماز چند تا سوره رو با هم بخونیم اشکال داره؟
در نماز واجب بله، در نماز مستحب نه. در نماز های مستحب میتونید چند تا سوره هم بخونید، اشکال نداره. در نماز واجب فقط یک سوره باید بخونید، مگر اون سوره هایی که گفتن دو تاش یک حساب میشه. سوره فیل و قریش دو تاش یک سوره حساب میشه، که زیبا در نماز بخونه حتما باید هر دو رو بخونه و اون بسم الله وسط هم باید بگه. همینطور سوره زوها بل ارز کنم که انشرا هم یکی حساب میشه، این سوره در نماز بخونه حتما باید دوتاش با هم بخونه. این دوتا که یک سوره حساب میشه و انسان میتونه هر دوشو و باید. اما سوره های دیگه مثلا سوره قل هو الله که یک سوره مستقل حساب میشه، دیگه نمیشه سوره قل هو الله رو بخونه، کوثر هم بخونه در نماز واجب. در نماز مستحب هیچ حدی نداره، میتونه سوره نخونه، میتونه یک سوره بخونه، میتونه نصف سوره بخونه، میتونه 10 تا سوره بخونه، آزاده.
990-563-10 گفتن که من هر چقدر دعا میکنم حاجاتم برآورده نمیشه، صبرم تموم شده، بگین چیکار کنم.
درباره دعا حقیقت اینه که باید بحث مفصلی داشته باشیم، یعنی در واقع در 5 فصل مستقل باید درباره دعا بحث کنیم. یک دعا یعنی چه؟ دعا معنی خواندنه. حقیقت دعا چیه؟ یا واقعا کاری که ما انجام میدیم دعا هست یا نیست؟ پاسخ اینه که غالبا نیست. در اکثر موارد ما خدا را نمیخوانیم، یه موجود مخلوق ذهن خودمون رو با اون صحبت میکنیم، باش حرف میزنیم، گاهی هم بهش ایراد میگیریم، گاهی هم واقعا دعا میکنیم. این یک که خیلی مهمه، حقیقت دعا چیه. فصل دوم شرایط دعا. نظر عقلی اگه بخواد شرط نباشه مشروع نمیتونه باشه، اگر شرط دعا حاصل نشد استجابت هم 100% حاصل نخواهد شد. در خیلی از موارد ما شرط دعا رو مراد نمی کنیم، شرایط دعا رو مراد نمی کنیم. نکته سوم، فصل سوم بحث موانع دعا هست. برخی موارد چیزهای میاد جلو دعا رو میگیره، دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي
تحبس
الدعاء، اینا میاد دعا رو حبس میکنه، وقت مصلحتش نیست. اونم با اصرار میگه خدای من میخوام، نمیدونه که این حاجتی که خیال میکنه که خیلی دنیا و آخرت توشه، اگه خدا بهش بده این حاجت بدبختش میکنه. او اینو نمیدونه، پشت پرده رو نمیبینه. فکر میکنه مثلا ازدواج با فلان شخص این دیگه او رو بهشتی خواهد کرد، در حالی که این ازدواج چه بسا او رو جهنمی بکنه. ما مصلحت رو نمیتونیم تشخیص بدیم چون پشت پرده رو نمیبینیم، حقایق رو خدا میدونه. اگه ما حاجت خواستیم و خدا هم داد و بعدا متوجه شدیم که عجب این حاجت ما رو چقدر بدبخت کرد، حق داریم خدا اعتراض کنیم، خدا من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، تو که حکیم بودی، تو که آگاه بودی، تو که پشت پرده رو میدیدی، چرا این حاجت رو من دادیش من بدبخت
خودش هم اینجوری ایراد میگیریم.
بله اگه بخواد واقعا اینجوری باشه ما که خبر نداریم، که ما ظاهر رو میبینیم. اصلا تو حب و شیان و هوا شر رو لکم، اصلا تکره و شیان و هوا خیر رو لکم، ما که خبر نداریم. که ما چون خبر نداریم خیال میکنیم مصلحت ما در همینه. وقتی هم که خدا نمیده خسته میشیم، گاهی هم میگیم خدا پسی ول کن دیگه نمازم نمیخونم، خیال میکنیم نماز خوندن برای خداست، مثلا خیال میکنیم با نماز خوندن منتی به سر خدا داریم.
حالا که من حاجت هم دادیم من دیگه نماز نمیدم.
بله در حالی که این نماز خوندن واقعا منت
خیلی اینطوریه نه،
همین چون نمیفهمی که این نماز که میخونه در واقع خدا
خودت داری میخونی برای خدا،
خدا به اون لطف کرده بهش اجازه داده فقط حرف بزنه باش، در مقابلش بیست با خدا حرف بزنه. به هر حال این نکته، این خود موانع دعا که حالا من همشو نگفتم، دوست شد اینم یک فصله. فصل چهارم آثار دعاست. چرا ما آداب دعاست؟ آداب دعا خیلی زیاده، شاید ده ها مورد ما ادب برای دعا داریم. هرچی این آداب بیشتر بشه اون دعا به استجابت نزدیکتر میشه، و خیلی از موارد ما آداب دعا رو مراد نمی کنیم، آداب خیلی پر انرژی رو. فصل آخر فصل پنجم آثار دعاست.
درست.
چرا ما خیال میکنیم که نتیجه دعا همون حاجتیست که ما میخواییم، و اگر اون حاجت رو نگرفتیم خیال میکنیم که پس ما این زحمت های کشیدیم هدر رفته. نخیر، دعا ده ها اثر داره، یکی از آثارشون حاجتیست که شما میخواید، اما خود دعا بهترین عبادته. در واقع داریم که الدعا افضل العباده، الدعا مخ العباده، بهترین عبادت. قرآن میفرماید که قد اون یستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. خب انسان داره عبادت میکنه، بهتر از این چیه؟ اونم بهترین عبادت، خالصترین عبادت. دعا یا بلایی رو رفع میکنه، روایت متعدد داریم که لا یرد البلا الا الدعا. خب شما دعا میکنید اون بلا دفع میشه، اگه این دعا نبود بلاها سر انسان نازل میشد. همینطور اگر در دنیا مستجاب نشد یا با تأخیر مستجاب شد، اجر و ثواب فراوان دارید به ازای هر بار که دعا میکنید. اگر هم نشد میفته به آخرت، در آخرت انسان وقتی که نتیجه دعاها رو میبینه آرزو میکنه کاش در دنیا شب و روز دعا میکرد و هیچ دعایش هم مستجاب نمیشد.
درست.
ما از این پنج فصل فقط من سرفصلش رو گفتم.
اشکال نداره. ما این سوال در ارتباط با دعا خیلی میاد برامون، تو دو تا برنامه قبلی هم اواخر سال گذشتن خاطرتون باشه باز نزدیک به همین سوال پرسیدیم و پاسخ شما حالا بعد از این هم هستش سوالات راجع به دعا.
ولی فصل جدا جدا روش بحث کنیم.
آره ان شاء الله که بتونیم. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. پس فعلا تا اینجا ما اگر دعامون به اجابت نرسید ناامید نشیم، همچنان ادامه بدیم. ولی خب اگر اجابت نشد بدونیم اسم به صلاحمون نبوده.
اثر دعا رو منحصر به اون حاجت
نبینیم.
اون نسبت به اون آثاری که داره اصلا قابل توجه نیست.
خیلی ممنونم. حالا چون آخرین پاسخی شما دارین در ارتباط با دعا بود، یه دعای کوچیک و قشنگ بکنین با تجربه این ایام ابتدای سال. آمین بگیم و خدافظی کنیم.
خدا ان شاء الله به حق همه اولیاءش خیر دین و دنیا و آخرت رو، به همه بندگان خوب و مؤمنش از جمله عزیزان بیننده و دوستان هستن در کار و همه کسانی که در تحقق این برنامه نقش دارن، خیر دین و دنیا و آخرت رو به احسن وجه به همشون عنایت بفرماید.
ان شاء الله به برکت دعای شما و دعای خیر شما و مثل شما. عوامل نداریم. زنده باشید. ممنون. یا حق. خداحافظ.